تکنیک بسیار بسیار مهمتر از علائم سیمپاتو آدرناله. به این معنا که معمولاً ما بیمارانی عمدتاً در بیمارستان بستری میکنیم برای تشخیص علت هایپوگلایسمی که دچار علائم نوروگلایکوپنیک بشن، یعنی علائم عصبی هایپوگلایسمی رو پیدا کنن، چرا که علائم سیمپاتو آدرنال مثل تپش قلب، مثل تحریق، مثل لرزش دست ها و دنبال موارد دیگر هم که افت قند خون لزوماً نیست، مثل موارد استرس، ترس و مسائل دیگه، بیماری های دیگه هم ممکنه که اتفاق بیفته و لزوماً به معنی هایپوگلایسمی نیست. در بیمارانی که علائم نوروگلایکوپنیک داشته باشن بستری میشن و معمولاً یه تست فاستینگ 72 ساعته برای بیمار انجام میشه، به این معنی که بجز آب اجازه مصرف هیچ ماده غذایی دیگر رو بیمار نداره تا زمانی که قندش بیفته و اینها مرتباً قند خونشون چک میشه و اگر قند خون به کمتر از 60 برسه ممکنه همزمان انسولین، سی پپتاید، کورتیزول و اگر در دسترس باشه پرو انسولین هم اندازه گیری بشه که علت هایپوگلایسمی بیمار مشخص بشه که مربوط به پانکراس هست یا نه، و در صورتی که انسولین بالا باشه و سی پپتاید هم بالا باشه در زمان هایپوگلایسمی، این به معنی این نکته هست که افزایش ترشح انسولین از پانکراس صورت داره میگیره، که حالا میگم میتونه انسولینوما باشه یا علل دیگری که انسولینوما نیست ولی پانکراس انسولین زیادی داره ترشح میکنه. البته مصرف داروهایی که قند رو پایین میارن مثل سولفونیلوراها هم میتونه این حالت رو ایجاد بکنه که با ایمیجینگ مثل اندوسونوگرافی و سی تی اسکن تشخیص داده میشه. در موقعی که انسولین فقط بالا باشه و سی پپتاید پایین باشه ما باید به مصرف انسولین به صورت فکتیشس توسط بیمار شک بکنیم. واردی هست که بیمار انسولین تجربه میکنه بدون اینکه دیابتی باشه و این مطلب باعث هایپوگلایسمی و کاهش سطح هوشیاری میشه. در این جور مواقع سی پپتاید بیمار پایین هست. در مواقعی که هر دو این هورمون ها پایین باشن، یعنی هم انسولین هم سی پپتاید پایین باشه در زمان هایپوگلایسمی، به علل دیگر غیر از پانکراس مشکوک میشیم، مثل نارسایی آدرنال، مثل تومورهایی که با مصرف قند میتونن قند رو خون رو پایین بیارن از طریق IGF-2 و موارد دیگه مشکوک میشیم. نکته آخر در رابطه با بیماران دیابتی که دچار علائم هایپوگلایسمی میشن، باید توجه داشته باشیم که گاهی اوقات اگر قند خون بیمار خیلی خوب کنترل باشه و ایوانسی پایین باشه، ممکنه که بدون اینکه علائم سیمپاتو آدرنال رو بیمار طی بکنه قبلش و متوجه بشه که احتمالاً قند خونش داره افت میکنه، یه دفعه دچار علائم نوروگلایکوپنیک میشه و کاهش سطح هوشیاری ممکنه پیدا کنه که این مطلب خطرناک است. اینجور مواقع ذکر میشه که ما باید که میزان داروهامون رو کم بکنیم تا میزان قند خون و میزان هموگلوبین ایوانسی بیمار در یک درجه بالاتر قرار بگیره تا از یک حالتی به نام هایپوگلایسمی آن اویرنس، یعنی حالتی که بیمار علائم سیمپاتو آدرنال رو پیدا نمی‌کنه، حالش خوبه ولی وقتی دچار کاهش قند خون میشه به طور ناگهانی دچار کاهش سطح هوشیاری و علائم نوروگلایکوپنیک میشه، چون بیمار علائم هوشیار دهنده رو پیدا نمیکنه که قبلش بتونه جلوگیری از این حالت پیدا بکنه. این حالت برای بیمار خطرناک باشه و لازم هست که ما کنترل قند رو یک مقدار شولتر بکنیم و ایوان رو بالاتر قرار بدیم و در بیماران دیابتی که از انسولین هم استفاده میکنن بسیار میشه که حتما آمپولهای گلوکاگون رو در منزل داشته باشن که اگر دچار حالت کاهش سطح هوشیاری به دنبال افت قند خون شدن، افراد خانواده بتونن با تزریق این آمپول سریعا قند خون رو بیمار به صورت عضلانی افزایش پیدا بکنه و بعد بیمار هوشیار بشه و بتونه از ماده غذایی شیرین استفاده بکنه. متشکرم، شب شما بخیر.
خب بعد از شنیدن این بخش در مورد افت قند خون که دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی فوق تخصص غدد در این رابطه صحبت می‌کردن، در رابطه با سوال این برنامه‌مون که خانم 28 ساله‌ای با قاعدگی نامنظم و علائم هایپر آندروژنیسم، یعنی علائمی مثل ریزش مو، رشد موهای زائد در صورت و جوش صورت مراجعه کرده، 3 ماه اقدام به بارداری داشته، اکنون به کلینیک ناباروری اومده، چه اقدامی رو مناسب تر میدونید؟ الف: فعلا صبر کنیم و نیاز به اقدام خاصی نیست. ب: توصیه به صبر تا 6 ماه و سپس بررسی علل نازایی. جیم: بررسی از نظر تخمک گذاری و دال علائم هایپر آندروژنیسم رو درمان کنیم. 3102 و پاسخهای شما. ۹۱۸-۲۵۷ گزینه ب: توصیه به صبر تا 6 ماه و سپس بررسی علت نازایی. ۹۱۰-۳۰۱ گزینه دال علائم هایپر آندروژنیسم رو درمان میکنه. 912-162 گزینه الف: فعلا صبر میکنیم و نیاز به اقدام خاصی هم نیست. 933-519 گزینه ب: توصیه به صبر تا 6 ماه و سپس بررسی علت نازایی. 1 از خبرهای خیلی مهم در حوزه سلامتی، خبری که سخنگوی سازمان غذا و دارو در رابطه با اون صحبت کرده، در مورد انسولین قلمی هست که یکی از مشکلات این روزها بود. تهیه انسولین قلمی و انسولین های معروف به پن که در واقع یکی از داروهای بسیار پیشرفته برای بیماران مبتلا به دیابت بود، برای جلوگیری از نشت دارو و اطمینان از توزیع مناسب دارو و توزیع به هنگام دارو، از مدت ها پیش راه اندازی یک سامانه ثبت شد و رجیستری بیماران دیابتی مبتلا به دیابت مصرف کننده انسولین در دستور کار قرار گرفته و در هفته‌های اخیر فعال شده. کسانی که مبتلا به دیابت هستن و از انسولین قلمی استفاده میکنن، در طرح ثبت نام یا همون طرح رجیستری بیماران مبتلا به دیابت که برای شناسایی این بیماران نیازمند به انسولین پن یا انسولین قلمی هست، حتما دقت کنن برابر تجویز پزشک که دارن این دارو رو استفاده میکنن در روزهای آتی برای ثبت نام به مراکزی که در این طرح معرفی شده مراجعه کنن و بعد از ثبت نام در ماهای آتی برای هر فرد در این سامانه بر حسب نیاز حواله الکترونیک انسولین صادر میشه و به راحتی و بدون نگرانی میتونن برای دریافت انسولین خودشون به داروخانه های نزدیک محل سکونت خود مراجعه کنن. نکات آموزشی مختلفی که در برنامه‌های متعدد سپهر دانش در رابطه با اونها صحبت شده و اکنون یک نکته آموزشی دیگر.
به نام خدا، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شنوندگان برنامه زنده سپهر دانش. دکتر ودود جوادی هستم، روماتولوژیست کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. امشب در خدمتتون هستم با چند نکته در رابطه با بیماری درماتومیوزیت از نظر تظاهرات پوستی. آنچه که ما از روماتولوژی میشناسیم اینه که متاسفانه نشانه های پاتوگنومونیک بیماری توش بسیار بسیار نادره، یعنی چیزی زیادی نیست که وقتی ما اونها رو دیدیم با احتمال خیلی زیاد بتونیم بگیم که با این بیماری با این تشخیص سر و کار داریم. خوشبختانه در بیماری درماتومیوزیت جوانان ما دو سه تا نشانه در پوست داریم که در کرایتری تشخیصی بیماری گنجونده شده جزء مندیتوری کرایتریا هستند و با دیدن آنها ما تا حدود زیادی میتونیم به تشخیص برسیم. دو تا از رشهای پوستی شایع و مهم بیماری عبارتند از هلیوتروپ رش و پاپولو پلاک های گوترون. هلیوتروپ رش یک سایه گلگونی روی پلک ها اتفاق میفته، به تدریج پررنگ میشه، قرمز میشه و به سمت صورتی آبی و نهایتاً بنفش تمایل پیدا میکنه. در 90% موارد یک ادم پریوربیتال با ارجحیت پلک فوقانی هم وجود داره که کمک میکنه به تشخیص. مورد دوم پلاکا و پچ های گوترونه که معمولا در نواحی MCP ها، PIP ها و گاهی DIP ها و گاهی نواحی که پوست فاصلش تا استخوان کم اتفاق میفته، اعتماتوه به تدریج با فعالیت کم پوست ریزی پیدا میکنه و ممکنه نواحی از خودش به جای بذاره به صورت هایپر یا هایپوپیگمنته یا حتی دپیگمنته. در تشخیص افتراقی با سوریازیس و اگزما هم قرار میگیره. هر کدوم از اینا رو دیدیم از نظر پوستی پاتوگنومونیک هست برای پر کردن ضایعه پوستی بیماری درماتومیوزایتیس. امیدوارم که مطالبی که عرض کردم خدمتتون مفید فایده براتون واقع شده باشه. شب خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
شنیدن این بخش در رابطه با بیماری های روماتولوژیک و تظاهرات اونها و علائمی که از اونها میبینیم راجع به سوالمون و گفتگومون که در همین رابطه هست. قبل از این که گفتگو کنیم و نکاتی رو در مورد طب زنان در مورد این سوال بپرسم و در مورد خود پرسش برنامه صحبت کنیم، یک فرصت موسیقیایی.
من شوق قدم های رسید رسیدن به تو هستم، یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم، آرامش لبخند تو اجازه تو این است، زیبایی تو خانه برانداز سرین است. مستم نه از آن دست که میخانه بخوامد، باید دل دیوانه که دیوانه بخوامد، میخواهم از دل هرچه مرا خواستنی، تو جان منی جان منی جان منی، تو مستم نه از آن دست که میخانه بخوامد، باید دل دیوانه که دیوانه بخوامد، تو غم رفت من آمدم از تو بنویسم که دلم رفت، این بار نشستم که تو را خوب ببینم، ای خوبتر از خوبتر از خوبترینم. مستم نه از آن دست که میخانه بخواهد، وای از دل دیوانه که دیوانه بخواهد، میخواهمت ای هرچه مرا خواستنی، تو جان منی جان منی جان منی، تو جان منی جان منی، مستم نه از آن دست که میخانه بخواهد، بای از دل دیوانه که دیوانه بخواهد،
بعد از شنیدن این موسیقی و تنفس موسیقیایی که داشتیم در رابطه با سوال این برنامه سپهر دانش که در مورد طب زنان بود و در مورد فردی که با مشکل نازایی و با شکایت ناباروری مراجعه کرده، علائم هایپراندروژنیسم رو داشته و همچنین یک قاعدگی نامنظم، خانم دکتر شمیم پیله‌ور که عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان هستند، در رشته تخصصی جراحی زنان و فلوشیپ فوق تخصصی ناباروری هم طراح سوال و هم قراره راجع به این مشکلات با خانم دکتر صحبت کنه. خانم دکتر پیله‌ور شبتون بخیر باشه مجدداً و بفرمایید که در مورد این سوال باید چی کار کنیم، و خانم دکتر چون هم قاعدگی نامنظم خیلی سوال هست که اصلا یعنی چی، اصلا هایپر آندروژنیسم یا علائم مردانه چه هست، اگر موافق باشین اصلا از این تعریف شروع کنیم و بعد به پاسخ سوال برسیم. در مورد قاعدگی نامنظم خانم دکتر بفرمایید و موارد مشابه اون.
بله خواهش میکنم. من هم مجدد سلام عرض میکنم خدمتون. در مورد این سوال، البته حالا قاعدگی نامنظم بخشی از این
بله.
مشکل این خانم هستش، من فکر میکنم خانم دکتر این اول من یه مقدار در مورد همین سوال توضیح بدم.
بله حتما.
بریم در مورد حالا خود تخمدان پلی‌کیستی که در واقع جواب سوال ما تشخیصش همین هست.
بله حتما خانم دکتر بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. ببینید در مورد اینکه این خانم اصلا مراجعه میکنه و خیلی از افرادی که ممکن اصلا به دلیل ناباروری مراجعه بکنن و اختلال قاعدگی و تخمک‌گذاری علتش باشه، ببینید این خانم از نظر سنی 28 سالش هستش، ولی اونچه که ما در تعریف ناباروری داریم و اونچه که در مجامع در واقع علمی قابل قبول هست، اقدام به بارداری در یک زوج هستش بعد از یک سال بدون استفاده از هیچ روش پیشگیری. اینها دست به بار، یعنی به بارداری دست پیدا نمی کنن. این میشه تعریف ناباروری. ببینید بعد از گذشت یک سال. اما در مورد این خانم یه سری ما در این تعریف به صورت کلی یه سری استثناها داریم، از جمله افرادی که سن بالای 35 سال دارن، از جمله کسانی که اختلال قاعدگی یا اختلال تخمک گذاری به صورت طولانی مدت دارن و یه سری بیماری هایی که میگم این تعریف رو استثنا کرده و ما زودتر از یک سال این افراد رو بررسی میکنیم. در مورد این سوالی هم که من طرح کردم بیشتر میخواستم توجه به این نکته بشه که درسته این خانم سنش پایین هستش، 28 سالشه، ولی با توجه به شرح حالی که از اختلال قاعدگی داره و علائم هایپراندروژنیسم که همون هیرسوتیسم یا حالا چند تا علامت دیگه ای که ممکنه داشته باشه، این احتمال PCOS براش مطرح هستش که در این افراد ما باید در زمان مراجعه بررسیمون رو شروع بکنیم، چون ما میدونیم این اختلال تخمک گذاری داره با شرح حالی که میده. پس قطعا جواب سوال ما در این مورد این فرد این هست که باید در همون ویزیت اولیه و مراجعه اولیه اختلال تخمک گذاری در این افراد بررسی بکنیم.
بله.
اما در مورد بیماری PCOS که همین خیلی هم به هر حال مراجعه کننده های زیادی داره در کلینیک های چه ناباروری چه کلینیک های گاینکولوژی، همین یک سندروم هستش که حدوداً همینطور که میدونیم 5-10% خانم ها رو در سنین باروری درگیر میکنه که یک اختلال اندوکرین هست، در واقع یک اختلالی در بین خانم ها هستش که همطور که از اسمش مشخصه یک سندرومه، یعنی مجموعه ای از علائم بالینی. حالا این علائم چی هستش؟ علائم شامل یکی همین اختلالات قاعدگی هستش که به تبع اون اختلال در تخمک گذاری اتفاق میفته و ممکنه منجر به ناباروری بشه. یکی دیگه از این علائم علائم هایپر آندروژنیسم هستش که این علائم میتونه شایع ترینش خودش رو به صورت هیرسوتیسم یا همون افزایش موهای زائد در مناطقی که نباید وجود داشته باشه و یکی همون آکنه هست، به خصوص آکنه های مقاوم به درمان، و یکی هم ریزش مو که ریزش مو با الگوی مردونه هم در جز این مواردی هستش که ما در علائم هایپراندروژنیسم این افراد میبینیم. و سومین حالت ممکنه در سونوگرافی اون شکل تخمدان ها که حالت پلیکیستیک داره، یعنی مجموعی از این ستا که البته ما معیارهایی که در نظر میگیرن، حالا تعریف های متفاوت که البته نزدیک هم هست، تقریبا متفاوت نمیشه بگیم، بیشترین چیزی که مورد قبول هست معیار روتردام هستش اصطلاحا که گفته میشه. از این ستا علامتی که خدمتون گفتم اگر دو تا علامتش رو داشته باشه ما میتونیم این فرد رو بگیم PCOS هستش.
بله.
حالا افرادی که مراجعه میکنن، این که حالا این فرد مراجعه میکنه به چه دلیلی به کلینیک مراجعه میکنه، ببین یه مجموعه از علائم هست مراجعه کرده، این تشخیص براش گذاشته شده، اما درمان قطعی نیست. خیلی از افرادی که به کلینیک هم دوشون مراجعه میکنن، شاید خودتونم خیلی برخورد داشتید، یعنی وقتی که تشخیص PCOS برای یه فردی گذاشته میشه اولا خیلی مضطرب میشن. چرا؟ چون یه اختلال مزمنه، یعنی چیزی نیستش که یک سرماخوردگی ساده. من همیشه به مراجعه کننده میگم ببین یه سرماخوردگی ساده نیست که ما یک قرص سرماخوردگی به فرد بدیم تجویز کنیم و فرد علائمش برطرف بشه و بره، یعنی دیگه اگه مواجهه با ویروس نداشته باشه دیگه هیچ وقت دچار این علائم نشه. نه، در PCOS ما این حالت رو نداریم، یه اختلال مزمنه. فرد ممکنه به کرات مراجعه بکنه، هر بار به خاطر یک علت، ممکنه به خاطر افزایش موهای زائدش، همون علائم هایپراندروژنیس مراجعه بکنه. ممکنه به خاطر اختلال قاعدگی و اون تبعاتی که داره که ممکنه حتی به خاطر ناباروری مراجعه بکنه و حتی در خیلی از موارد فرد ممکنه حالا یک قاعدگی منظم داشته باشه ولی یه سونوگرافی همراه خودش بیاره که این سونوگرافی تخمدان پلی‌کیستیک گزارش کرده و فرد رو خیلی مضطرب میکنه. بسته به این که با کدوم علامت مراجعه بکنه به کلینیک، هر کدوم از اینها رو ما درمان خاص خودش رو انجام میدیم، با این تأکید که به بیماران باید بگیم که این یک اختلال مزمن هستش و ممکنه، یعنی هر درمانی که صورت میگیره کوتاه مدت باشه، یعنی اگر درمان قطع بشه مجدداً علائم فرد برگرده.
بله،
در مورد حالا هر کدوم از اینها اگه بخوایم توضیحاتو بدیم، یه قبل از این که بخوام حالا هر کدوم از این علائم رو جزئیاتش حالا بیشتر مورد حالا توصیف قرار بدم، یه نکته رو خام داشته بعد همیشه ما تاکید بکنیم، ما پزشکا و به خصوص کسایی که با این افراد سر و کار دارن، این که اگر افراد افزایش وزن دارن، این کاهش وزن خیلی خیلی از این مشکلات رو حل میکنه. یعنی واقعا گفته شده حتی اگر 5% در افرادی که وزنشون بالاتر از حد نرمال هستش، اگر 5% ما کاهش وزن داشته باشیم، خیلی از این علائم برطرف میشه. این به خاطر در واقع اون پاتوفیزیولوژی که تقریبا میشه در مورد PCOS در نظر گرفته میشه، به خاطر اون در واقع مقاومت به انسولینی هست که وجود داره و به تبع اون هایپر آندروژنیسم و افزایش حالا آندروژن ها که میتونه خودش منجر به همین اختلال قاعدگی و علائم هایپر آندروژنیست در فرد بشه. حالا فردی که چاق نیستش، حالا هیچ، ولی فردی که چاقه، ما این فرد رو توصیه میکنیم که وزنش رو بیاره پایین. یک، در مورد کلیه ی افراد، حالا چه چاق باشن چه چاق نباشن، تغییر در شیوه زندگی، یعنی از جمله فعالیت فیزیکی و ورزش حالا منظمی که میتونن داشته باشن و رژیم غذایی مناسب، میتونه خیلی تاثیرگذار باشه توی کاهش علائم این افراد و خیلی موقع بهبود علائم در این افراد هستش. حالا ما در کنار درمانهای دارویی که برای اینها توصیه میکنیم، تغییر شیوه زندگی هم در این افراد باید در اولویت قرار بدیم. حالا هر کدوم از این علائم درمان خاص خودش رو داره. حالا من نمیدونم تا چقدر فرصت دارم که بتونم حالا هر کدوم از اینها رو یعنی به جزئیات در مورد درمانهاشون توضیح بدم، یا حالا نمیدونم خام دکتر به چه صورت هستش. من
خواهش می‌کنم خام دکتر، با توجه به اینکه در واقع شیوع مواردی که شما فرمودین زیاد هست و سوال هم ما زیاد داریم در مورد علائم، به ویژه درمان ها که اصلا چجوری قابل درمان هست یا نه، مثلا در مورد علائم خود هایپر آندروژنیسم، از ریزش مو، آکنه تا موارد مختلف رو برحال، چون خیلی مورد سوال هست وقت داریم و بفرمایید در خدمتتون هستیم.
بله خواهش میکنم. همطور که خدمتتون عرض کردم، ما در حیطه کاری خودمون به عنوان حالا متخصص زنان، چیزی که در مورد خانم هایی که با حالا علائم PCOS به ما مراجعه میکنن و حالا علامت اصلی که علت مراجعهش میشه همین افزایش موهای زائد هستش، در مورد این افراد همین گفتم، اون چیزی که هست این سطح آندروژن ها رو در اینها کاهش بدیم. چیزی که هست در اینها، ما هم تولید هورمون های اصطلاحاً حالا گفته میشه هورمون های مردونه یا همین آندروژن ها، هم تولیدش در اینها افزایش پیدا میکنه به خاطر اون تبدیلی که در تخمدان ها صورت میگیره و باز برمیگردیم به همون مقاومت به انسولین که در اینها اگر وجود داشته باشه، تولید آندروژن ها در سطح تخمدان ها افزایش پیدا میکنه و در نتیجه در سطح خون افزایش پیدا میکنه. از طرفی تأثیری که وضعیت استروژن بالا به خاطر تبدیلاتی که این آندروژن ها به استروژن در بدن دارن، این تولید استروژن زیادی هم روی کبد تأثیر میذاره. روی کبد وقتی تأثیر میذاره، ما اون پروتئین هایی که این آندروژن ها رو در سطح خون بهشون باند میشه و از سطح خون جمع‌آوری میکنن، این پروتئین ها کاهش پیدا میکنه و در نتیجه سطح آندروژن های آزاد که باعث بروز این علائم بالینی در افراد میشه، در بیماران PCOS افزایش پیدا میکنه و فرد ممکنه به صورت حالا یا علائم کلینیکال ما میگیم بالینی، یعنی اون چیزی که در ظاهر فرد میبینیم، یا ممکنه حتی به صورت علائمی که در پاراکلینیک می‌بینیم، یعنی بیوکمیکال هستش، حالا افزایش سطح تستوسترون خون هست، حالا چه تستوسترون کلی، چه حالا اون چیزی که به صورت سطح آزاد در نظر گرفته میشه، اینها معمولاً در این افراد افزایش پیدا میکنه اگر با این علائم مراجعه بکنند. که هر کدوم از اینها رو ما میریم درمان میکنیم، درمان بیسش هم به اینها میگیم باید اون سطح آندروژن ها رو کاهش بدن. وقتی سطح آندروژن کاهش پیدا میکنه و قبل از اون اصلا مقاومت به انسولین در اینها بهبود پیدا بکنه، این میتونه تا حد بسیار زیادی تاثیرگذار باشه. حالا در کنارش که دیگه شما در این زمینه اهل فن هستید، بخوان حالا از واسه زیبایی کاسماتیک بخوان حالا لیزر یا روشایی که برای کاهش موهای زائد بدنشون استفاده میکنن، ولی در کنارش ابتدا بیسیک باید اون سطح آندروژن های خون رو پایین بیارن، که ما حالا با روشهای مختلف، داروهایی که این مقاومت به انسولین رو بهتر میکنن، داروهایی که سطح آندروژن های خون رو کاهش میدن، که باز در رأس همه اینها خامدوشور در افراد به خصوص چاق کاهش وزن و اون تغییر